بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در بحث قرینیت اشاره کردیم که قرینه گاهی شخصی است گاهی نوعی. شخصی بودن قرینه به این است که متکلم به گونه ای بیان رو صادر میکنه که معلوم ناظر به یه بیان دیگری است و داره اون رو تفسیر میکنه. نوعی در جایی است که اون سخن در نوع خودش نه در شخص خاص این متکلم چنین ویژگی داره که یک سخنی در واقع بیانگر و مفسر سخن دیگری است. تقدم قرینه بر ذل قرینه هم همیشه از همین بابه که این چون مفسر اونه بر اون مقدم میشه. بعد اشاره کردیم که دلالت گاهی تصوریه گاهی تصدیقی. دلالت تصوری نتیجه وضعه و حالا از نظر ما، البته آقای صدرم اینجا همینو گفته. جالب اینه که ایشون اینجا میگه ظهور و تصوری هو ظهور الذی ینشأ بسبب الوضع، در حالی که تو جلد اول ایشون وضع رو نمیپذیره و میره اون شرطی شدن رو میگه. حالا شاید اون رو تفسیر وضع میدونه، نمیدونم. به هر حال دلالت تصوری این استش که به محض شنیدن این لفظ کسی که آشناست با این زبان از این لفظ منتقل میشه به معنا، ولو منشأ پیدایش این لفظ اصلا ذی شعور نباشه. عرض کردم دو تا سنگ بخوره به هم لفظ آب تولید بشه، یه مفهومی تو ذهن میاد، همون مفهوم آب، اینو بهش میگن دلالت تصوری. در مرحله دلالت تصوری برخلاف فرمایش جناب آقای صدر اصلا قرینیت متصور نیست. کل این بحثی که ایشون کرده راجع به قرینیت در مرحله دلالت تصوری به نظر من کلن اشتباهه. اصلا ایشون کلن رفته یه جای اشتباهی، حالا چطور شده چنین اشتباهی رو کرده نمیدونم. بعد اینجا یه بحث خیلی مفصلی کرده، گفته ظهور تصوری گاهی به سبب مفردات کلامه که وضع شدن و گاهی به سبب هیئت مفرد یا جمله است، که خب اینا یه موضوع له دارن. حالا گاهی به سبب سیاقه، یعنی گفته هیئت ترکیبیه لمجموع الکلام. این اصلا مربوط به دلالت تصوری نمیتونه باشه. این اگر برگرده به هیئت جمله که همون قسم دوم میشه، اگرم بر نگرده این مدلول تصوری اصلا نیست. دلالت سیاقی مدلول تصوری نیست اصلا. دلالت سیاقی مدلول تصدیقیه. ما میگیم چون مثلا در این سیاق متکلم این معنا رو اراده کرده، پس مقصودش از اونم اینه. همش برمیگرده به جایی که متکلم دارای شعور اراده است، همش برمیگرده به مدلول تصدیقی. بله دیگه، حالا ایشون یه بحثایی کرده اینجا، مثلا ایشون یه چیز عجیب غریب اینجا میگه، میگه اسد و یرمی در مرحله مدلول تصوری دلالت داره بر اینکه شجاعی داره تیر میاندازه. این اصلا تعجب از ایشونه یه همچه حرفی. حالا من این حرفای ایشونو دیگه خیلی هی بگم و رد کنم و اینا به نظرم فایده ای نداره. ببینید نکته قضیه اینه، این توضیحی که عرض میکنم، حالا ایشون همین توضیح رو حالا با یه تکمیلی از ناحیه من تو جلد اول داره. ببینید اتفاقی که میفته در هنگام نقل و انتقال از معنا اینه، از لفظ براش، ما وقتی لفظ رو میشنویم خب معانی میاد تو ذهنمون، این میشه دلالت تصوری. وقتی توجه پیدا میکنیم که این کسی که داره لبس رو میگه زیشعوره، آگاه به معانیه، اینم باید بد باشه ها، نه فقط زیشعور. مثلا بعضی ها معنای لفظ رو نمیدونه، یه چیزی میگه اونجا این مدالیلی که الان ما میگیم پیدا نمیشه. مثلا اینه که حالا بعضی ها باش ویدئو ساختن، مثلا خارجی ها رو بهش یه لالفاظ یاد میده، اون یارو نمیدونه که این لفظ مال معناش چیه، فکر کنه مثلا با این احوال پرسی میکنه، اینو میگه مثلا یه فوش رکیکه. خب اینجا وقتی من میدونم که این بابا اصلا معنای الفاظ رو نمیدونه، این توضیحی که الان میدم نمیاد. اما وقتی اون لفظ و معناش رو میدونه، خب من میگم این آدم با شعور و اراده این لفظ رو انتخاب کرد، بر زبان جاری کرد، چون معناش هم میدونه، پس از این جهت داره این لفظ رو میگه که دلالت بر این معنا داره. اینو بهش میگن مدلول استعمالی. تو مرحله مدلول استعمالی اون معنایی که ابتداعاً به ذهن میاد معنای حقیقیه، چون لفظ اولاً و به ذات با ما و زعله خودش ارتباط داره. بنابراین وقتی مثلا متکلم میگه شیری تیر انداخت، اون چه که در به ذهن من میاد شیر یه حیوان درنده، تیر انداخت همین معانی که حالا تو فارسی، یا اسدون یرمی، این معانی میاد تو ذهن. بعد اینکه اسد تیر نمیندازه، این برای من این نکته رو ایجاد میکنه که لابد این یا مقصودش از اسد حیوان درنده نیست، یا مقصودش از یرمی تیر انداختن نیست. یکی اینا باید باشه که این دوتا معنا با هم ناسازگاره. این ناسازگاری منشأ این میشه من ببینم این متکلم قرینه ای بر تعیین مراد خودش میاره یا نه. این قرینه ببینید، الان این که شما مثلا تا ما میگیم اسدون یرمی میگید یعنی آدم شجاع تیر، البس این مثال رو در طول طلبگی شنیدید. اگر فرض کنید که اینو انقدر هزار بار تکرار نشده بود برای شما، اون موقع شما نمیدونستی که اسد در غیر ماوضعله استعمال شده یا یرمی در غیر ماوضعله استعمال شده. حالا اینجا که استعمال در غیر ماوضعله میخواد اتفاق بیفته، لفظ ابتداعاً ما رو به غیر ماوضعله منتقل نمی کنه. در بحث خودش توضیح دادیم لفظ ما رو منتقل میکنه به ماوضعله به خاطر وضع. ماوضعله اگر لازم بیان بالمعنى الاخص داشته باشه، یعنی مفهومی که به محض تصور ماوضعله اون به ذهن بیاد، اون موقع وقتی ما لفظ رو میشنوی ابتداعا ماوضعله به ذهن ما میاد، و چون این یه لازم بیان بالمعنى الاخص داره که به محض تصور ماوضعله اون معنا میاد، اون معنا هم به ذهن میاد. اما به صورت عادی ما میگیم متکلم لفظ رو از جهت صلاحیتش بر ماوضعله بر زبان جاری کرده، برای همین میگیم اصالت الحقیقه. اگر متکلم میخواد بگه نه من این لفظ رو به جهت دلالتش بر اون لازم بیان، اون لازم بیان بالمعنى الاخص معنای مجازیه غیر ماوضعله، اگر متکلم میخواد به این لفظ رو بگه من از اون جهت که بر غیر ماوضعله صلاحیت دلالت داره بر زبان جاری کردم، قرینه میخواد. به این قرینه اصطلاحا تو ادبیات میگن قرینه صارفه، یعنی قرینه ای که ما رو از معنای حقیقی صرف میکنه، یعنی برمیگردونه به معنای مجازی. اون موقع میشه استعمال، استعمال مجازی. پس مجاز و حقیقت مربوط میشه به مرحله استعمال. بعد خب اگر متکلم در معنای حقیقی یا معنای مجازی لفظ رو استعمال کرد، ما میگیم خب این رو به ما که داره میگه، غیر از این که داره لفظ رو استعمال میکنه در این معنا، یعنی لفظ رو بر زبان جاری میکنه از جهت صلاحیت دلالتش بر این معنا، میخواد این معنا رو به ذهن ما خطور بده، این میشه دلالت تفهیمی، یعنی میخواد این معنا رو به ما بفهمه. بعد میگیم خب این که میخواد این معنا رو به ما بفهمونه چیه مقصودش از این؟ میگیم خب این میخواد یه مطلبی رو به ما بگه، میخواد بگه مثلا هوا سرده، هوا گرمه، اخبار، یا بگه مثلا این کار رو انجام بده یا این کار رو انجام نده، انشاء. این میشه مرحله دلالت جدی. خب پس این جمله که آقای سعد اینجا فرمودن و ها کذا نقصد و بالقرینیه فی مرحله ظهور تصوری کل ما اوجب سیاقا اعطی للکلام مدلولا تصوریا یختلف عن المدلول التصوری الذی یقتضیه الطبع الاولی لمفرداته. این اصلا کلن عرض کردم این که اشتباهه، قرینیت در مرحله مدلول تصوری. اما قرینیت به لحاظ مرحله ثانی، که اینجا که ایشون میگه مرحله ثانی مقصودش دلالت استعمالیه، استعمالی که اینجا میگه مقصودش اعم از استعمالی و تفهیمیه که تو جلد یک گفته، عرض کردم اینجا همون معنای مشهور رو میگه. بعد میگه خب در قرینیت به لحاظ مرحله دلالت استعمالی، یعنی به کلام یه چیزی زمیمه بشه که از نظر عرف این تفسیر یک مطلبی محسوب بشه. اگر تفسیر شخصی باشه میشه حکومت، اما اگر تفسیر نوعی باشه این میشه قرینیت که الان مورد نظر ماست. تو مرحله مدلول جدی هم این همین حرف رو تکرار میکنه. بعد میگه خب حالا در اگر یک جایی یک قرینه پیدا شد، تقدم قرینه بر ذل قرینه، و این که دیگه اصلا تعارض به مرحله حجیت نمیره، تو همون مرحله ظهور اینها مشکل خودشون رو حل میکنن، ایشون میفرماد اینجا قرینیت نیاز به قول ایشون مصادره‌ای، نیاز به یه نکته خاصی نداره. میگه بله در مرحله این، ببخشید اینا اول در مرحله مدلول تصوری میگه که خب ما عرض کردیم مثلا اینجا قرینیت معنا نداره، بعد در مرحله مدلول تصدیقی میگه یه مصادره نیاز داریم. اون مصادره ای که نیاز داریم همون نکته ای که قبلا گفتیم، و اون اینه که حاکم بر محکوم مقدمه. چرا؟ چون نظر به اون داره، چون از نظر عرف این مفسر اونه، تقدم بر اون پیدا میکنه. حالا اگر یه چیزی نه از باب این که متکلم این رو مفسر قرار داده، بلکه از باب این که عرفاً این مفسر اونه، یک چنین کلامی اگر وجود داشت، خب این قرینه است تقدم پیدا میکنه بر ذل قرینه، که اینو اول هم گفته بودن، دوباره تکرار میکنن. بنابراین نتیجه‌ای که ایشون میگیره اینه، میفرماد اگر یک جایی در مرحله، حالا عرض کردم مدلول تصوری که ایشون فهمیده که کلن اشتباه، مدلول تصدیقی، یک چیزی از نظر عرف قرینه باشه، یعنی چی؟ یعنی این بیانگر مراد اونه، این که مفسره از نظر عرف بیانگر اونه، ناظر به اونه به یه معنایی، این مقدم میشه. اینو بهش میگیم تقدم از باب قرینیت. و دیگه اصلا به حجیتش تعارضی در حجیت پیدا نمیشه. یعنی ببینید مثلا وقتی میگه اکرم کل عالمه، این بعد میگه الا الفساق منهم، این الا الفساق عرفاً بیان برای اینه که اون عالمی که من گفتم شامل فاسق ها نمیشه. دیگه اصلا تعارضی پیدا نمیشه که بخواد مثلا بگیم پس یه جاش با یه جاش تعارض داره، جمع نمیشه، بریم تو مرحله حجیت در متصل. یا مثلا بگه اکرم کل عالم لا تکرم الفساق من العلماء، این لا تکرم الفساق من العلماء ای که متصل به اکرم کل عالم میاد، از نظر عرف دور اونو بیان میکنه. چرا؟ آقای سعد میگه به خاطر اینکه متکلم مادامی که در حال تکلمه از نظر عرف میتواند مطلبی بیان بکنه که اون چیز که گفته تفسیر کنه، تبیین کنه. یعنی این که گفت اکرم کل عالمه، بعد داره در ادامش میگه لا تکرم الفساق من العلماء، عرف میگه خب این که هنوز عباراتش در حال گفتن عبارته، معناش اینه که هنوز میتونه تفسیری برای اون چه که گفته بیان کنه. پس اون که گفت اکرم کل عالمین، مقصودش عالمان فاسق نبود، چون بعدش بلافاصله گفت لا تکرم الفساق من العلماء. اما اگر این قرینه منفصل بشه، قرینه که منفصل شد، آقای سعد میگه اینجا یک کمی مشکل، یعنی یه نکته اضافه میاد، نیاز پیدا میکنیم. چطور؟ میگه ببینید وقتی قرینه منفصل شد دیگه ظهور کلام منعقد شده، میگن متکلم هر چی میخواست بگه گفت، تموش. حالا بعد از مدتی میگه لا تکرم الفساق من العلماء، حالا این بخواد اون رو در واقع تفسیر کنه، این یه معونه زائده داره. بعد ایشون میگه مرحوم نائینی اینجا یه قاعده ای درست کرده و اون اینه ان کل ما کان قرینتن و هادمن لظهور تصدیقی علا فرض اتصاله فهو قرینتن هادمون للحجیه علا فرض انفصاله. میگه هر چیزی که اگر متصل بود ظهور رو از بین میبرد، اگر منفصل شد حجیت ظهور رو از بین میبره. ظهور که از بین نمیبره، ظهور منعقد شد. این قاعده، هرچه که اگر متصل بود ظهور رو از بین میبرد، اگر منفصل شد ظهور رو حجیتش رو از بین میبره. بعد اینجا آقای سعد وارد میشه در این آیا این قاعده‌ای که آقای نائینی رضوان الله علیه فرمودن مبنایی داره، درست هست یا نه، که انشالله شنبه اگر عمری باشد و تا اون موقع این گرما ما رو نکشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.